رفیق حکومتی 26 بهمن 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. ان شاء الله خداوند متعال ما رو سرباز واقعی حضرت ولی عصر قرار بده و این نشست و برخواست های ما رو زمینه تقرب به حضرتش. یه صلوات دیگه خواهد بکنم. من یه خلاصه بگم از این صحنه‌ای که وارد شدیم، دوباره میام بیرون و ادامه میدیم اصل مسیر بحثمون. دعوای اصلاحات ارضی بود. همونطور که اشاره کردیم 27 شهریور 58 بعد از انقلاب اصلاحات ارضی تو شورای انقلاب تصویب میشه. 17 آذر 58 تبصره ماده 38ش اصلاح میشه که دیروز اشاره کردن دوستان. اون متن اصلی که در نهایت منتشر میشه توی جراید بعد از همین اصلاح ماده 38 که توی این ماده 38 بعدن تصمیم میگیرن که یه شورای 5 نفری از همون معمولاً هم کارمنده اداره جات کشاورزی، اون موقع اداره کشاورزی بوده دیگه، شروع کنن به حل کردن مسئله. البته این 17 آذر هرچند این تبصره اصلاح میشه، اما تا 11 اسفند 58 مثلا منتشر نمیشه. 11 اسفند 58 دیگه با جزئیات منتشر میشه که به طول کلی اراضی 3 قسمت میشه: اراضی منابع طبیعی که تو اختیار دولت بوده، اراضی زیر کش که توسط نهادهای اسلامی مصادره شده که اونا هم دست دولت، اراضی بزرگ. دعوا اصلا سر این بوده که 3 برابر زمینیه که عرف محل برای یک نفر لازم داره، که نگاه میکردن اون موقع ببینن که آقا مالکان خرد الان چقدر زمین دارن، 3 برابر اون اندازه رو حساب میکردن، گفتن این قدش باشه، بقیه‌شو باید به اساس اون قیمت گذاری که دولت میکنه پولشو دولت میده، شما باید اونو واگذار بکنی. زمین های بایر هم که طبیعتاً در اختیار دولت اسلامی و گرفته میشه. خب این که تعیین تکلیف بخوام اینا رو بکنیم، میدونین این مبدأ یه دعواست. تو همین قومش دعوا رو بخوای جمع بکنی، حجم زیادی آدم میخواد که فقط فصل خصومت بکنه این وسط. بعد اون آدم هم که ساکت نمیشینه، میره اینو میبینه اونو میبینه، دعواها جدی میشه. لذا دعوای اون هیئت خیلی مهمه، اون چند نفری که قراره توی بیان بشینن تکلیف این نزاع رو مشخص بکنن. اون هیئت 7 نفری که اشاره کردن آقای انصاری، اون هیئت 7 نفره قراره که کلیت مسئله رو حل کنه. یعنی دعاوی میره توی اون هیئت استانی، توی هیئت محلی حل نمیشه، میاد توی هیئت استانی حل نمیشه، میاد توی اون هیئت 7 نفری که قرار ضوابط رو مشخص بکنه یا دعواهای کلان رو حل بکنه. بله بله، این هیئت 7 نفر بعدن، هیئت 7 نفر تا قبل از اون مصاحبه که عرض کردم تو آذر شکل میگیره کلا همین 7 نفر بودن. بعدن یعنی توی اون مصاحبه که شما گفتین 27 شهریور توی اون هیئت 5 نفری که من الان اشاره کردم نبود، همون هیئت 7 نفر فقط بود. بعدن این هیئت 5 نفر اضافه میشه تو، میگن آقا ما که تو هیئت 7 نفر این بالا تو مملکت داری که بلد نبودیم، فهم میگن با حرف آدم اون بالا میشه همه مشکلات مملکت حل کرد. و گفتم خب ببینیم تو هر شهرستان هر جایی اداره کشاورزی برای هر منطقه 5 نفر آدم مشخص میکنه، این 5 تا بالاخره تصمیم میگیرن چیکار میخوان بکنن. که گفتم عمدتاً هم اداره کشاورزی جریان چپ حاکم شدن، چون تصدیل کرده شما یا کمونیست و سوسیالیست بودن یا شاهنشاهی و لیبرال بودن دیگه. شاهنشاهی و لیبرال رو زده بودن کنار، کمونیست ها اومدن سر کار. تو دانشگاه ما این مشکل ما داشتیم، یعنی بعد انقلاب ما مشکلمون این بود که لیبرال ها که فرار کردن، شاهنشاهی ها که فرار کردن رفتن، کمونیست ها بودن، کمونیست ها اومدن دانشگاه رو گرفتن، ما حزب الله هم که اصلا کلا نه سر پیاز نه ته پیاز دیگه. بعد کلا انقلاب فرهنگی ما مقابل چپا بود و ما برای اینکه چپا رو بزنیم چنان با دوباره چون قدرت آکادمیک جدی که وجود داشت دوباره جریان راست بود، تحصیل کرده های آمریکایی رو آوردیم گذاشتیم جای جلوی تحصیل کرده های فرانسوی که گرایش چپ داشتن. مملکت ما الان لیبرال تر از آمریکا، یعنی فضای آکادمیک آمریکا گرایشات چپ توش بیشتره تا ایران به خاطر انقلاب چی؟ به خاطر انقلاب فرهنگی. بگذاریم به خاطر این که ما بعد از انقلاب جریان لیبرال که طرفدار شاه بود اینا فرار کردن رفتن، بعد یا اگه توی دانشگاه بودن ساکت بودن تو گوشه ریز، کیا اومدن حاکم شدن؟ چپا. تو وزارتخونه هم همینطور بود، چپا و سوسیالیستا و اونایی که داره گرایش کمونیستی بودن که همراه انقلاب مثلا بودن دیگه، چون جریان همراه انقلاب جریان شبه سوسیالیستی و اینا بود. حتی شما جبهه ملی و جریان‌های امثال جبهه ملی رو باید جریان چپ بدونید، کلن آمریکایی اینا رو چپ می‌دونستن. اصلا دلیلی که ضد مصدق کودتا کردن بود که مصدق رو چپ می‌دونن. حالا نگاه نکنیم ما الان اینا رو لیبرال می‌دونیم، از نگاه اونها اینا ناسیونالیست سوسیالیست بودن، مثل جمال عبدالناصر مثلا ارتباط هم داشتن دیگه تا حدی با هم دیگه، با ناسیونالیستای یعنی ملی گرایان چپ که معتقدن باید جلوی آمریکا وایستاد و تبدیل به یه قدرت شد مقابل اون موقع اینا آمریکا که نبود، اون موقع میگفتن مقابل انگلیس باید وایستاد تبدیل به یه قدرت شد. خب ما که نمیتونیم خودمون وایستیم، یا آمریکا قدرت نزول چین اون موقع بود آمریکا، این هست بریم با این ببندیم که بتونیم محکم وایستیم. کلا قصه اینه. حالا 27 شهریور تصویب میشه اصلاحات ارضی، 17 شهریور تفسیر و ماده‌اش میاد و اسفند 58، یعنی از شهریور تا اسفند 6 ماه طول می‌کشه تا اینکه شما دیگه وارد عملیات بشید. وارد عملیات میشن، البته اینو در نظر بگیرید که حدود یک ماه قبل از اسفند که دیگه عملیات خیلی جدی شروع میشه، بنی صدر رئیس جمهور ایران میشه، یعنی 5 بهمن 58. شما یه تابستون که یه بهار که میگذره، اون ماجرای دیدار با روحانیون و گنبد سال 59 دیگه، قائله گنبد و قائله های دیگه ای شروع میشن. البته این قائله ها بوده تا حدی، ولی شما دیگه واقعا دیگه شمشیر رو بسته، قشنگ داری با قوانین درگیر میشی. خان طبعا اینجا دیگه به نفعشه که بیفته به جریان ضد انقلاب هم دست بشه و بتونه یه جوری به هم بریزه که مال اموالش از دست نره دیگه. شما ببینید اصلاحات ارضی کردی، فکر نکن که قصه به همین سادگی، اون کسی که مال درشت داره بتونه سازماندهی میکنه و بتونه مقابلت میسته. نمونهش هم همون سخنرانی بود که از حضرت امام خوندم، نشون میداد که حتی اون روحانیون هم که اومده بودن اعتراض داشتن به اصلاحات ارضی و میگفتن کمونیستا اومدن اینجا و حضرت امام میگه به الزام اینجوری آزاده آقای گلپایگانی اومده بود اینجا و الا ماشاءالله مسائل بعدی که از امام نقل میکنم. از 5 مرداد ماه 59 تا 27 فروردین 60 که دیدار حضرت امام با شورای نگهبان، قصه همچنان در حال تلاطمه، معلومه بکش بکشه. تو 27 فروردین 60 حضرت امام داره میگه حالا شاید این قانون خوب باشه ولی مجریاش خوب نباشن، بریم روی اجرا کار بکنیم، ولی اصل قصه اینطوریه که مثلا من باشه من میگم مثلا گلن اینا که زمین بزرگدارا هیچ کدومشون مالک نیستن، ما همه رو به زور گرفتن اصلا حقوق دین شهریشون، من میگم یک نفرشون هم نداره دین شهریشون. خب این از نظر خیلی دفاع سفتی از این جریان، این در نظر بگیرید دعوا اصلا کلا دعوای یده روحانی هم هست، یعنی آقای مشکینی، آقای بهش شهید بهشتی و آقای منتظری اینا هم پای قصه، یعنی از اون برم جزوه داره، آقای مشکینی جزوه نوشته، جزوه رو برده پیش نبر، آقای منتظری روش حرف زده، شهید بهشتی وایساده پای کار، بعد از امام کار به اینا اصلا سپرده، نه اینکه بگین شورای انقلاب به این معنی همه این تیرو تایفه، امام اینا رو مبدا حکم شرعی میدونه تو این قصه. همچنان بعد از دیدار امام با شورای نگهبان دعوا صاف نمیشه، یعنی فکر نکن شما یه حکم دادی حضرت امام یه موضعی گیری کرد همه کارا اجرا میشه، مگه همین الان آقا یه حرف میزنه اجرا میشه؟ بابا مگه شوخیه؟ مگه اجرا کردن ساده است؟ خلاصه انقدر این لفتوری صدامه پیدا میکنه که 21 تیر 63 شورای نگهبان میگه اصلاحات ارضی خلاف شرع، کلن اصلاحات ارضی میره به محاف، کلن تموم میشه داستان. نه تموم نمیشه. چرا؟ چون دوباره یک اعتراضی رو میکنن همون کسانی که متولی اصلاحات ارضی هن توی جهاد کشاورزی، اون موقع جهاد کشاورزی نبوده دیگه، توی کشاورزی، وزارت کشاورزی میره سراغ مجمع تشخیص مصلحت. اون موقع دیگه مجمع تشخیص مصلحت تو سال 70، یعنی 63 که هیچ اتفاق نمیافته دیگه، اون موقع که مجمع تشخیص مصلحت نبوده، این دعواهای اینطوری هم که شورای نگهبان تحقیقاً تو همون سالها درگیر بوده سر قانون کار، چون نیگامان هم سه فاصله مخالفت خودش علنی میکنه. ده توی سال 70 که دیگه مجموعه تشخیص مصلحت درست شده، دوباره زمینه برقرار میشه برای اینکه اون مجموعه که تو وزارت وزارت کشاورزی متولی این قصه بودن. ببینید دوستان، جهادی ها پای کار نبودن. کیا پای این قصه بودن؟ وزارت کشاورزی مثل خیلی وزارت خونه های دیگه. بدنه آدم ها همون آدم هایی بودن که تو زمان شاه متولی اصلاحات ارضی بودن. دقت کردین؟ همون آدم هایی که مستشارهای آمریکایی تربیتشون گرده بودن، متولی اصلاحات ارضی بودن. حالا یا همونا یا آدم هایی دیگه که دست برده اونا. همچنان وزارت کشاورزی اومده وسط، میاد وسط و عملا توی سال 70 دوباره از مجمع تشخیص مصلحت یه مسببه میگیرم، ماده واحده که حجم زیادی تو جزئیات داره در موردی که اونایی که زمینای کشاورزی ممکن دارن، زمینای کنار اونا. چون شما نگاه کنید، ساده نیست زمینو میگیری میدی به اون. یه شاید جایی باشه که اصلا کلا این آدم تمام مدی ظرفیت اصلاح آباد کردن زمینای مختلفی داره، تولیدت میاد پایین. چیکار کنی تولید نیاد پایین؟ چیکار کنی که حجم زیادی سوال پدید میاد این مثلا توی حل کردن مسئله تقسیم اراضی.
حالا
قانون کارش
به خاطر وضعیت کارگران و اینا اومده بوده بالا مسئلهش، یعنی این مسئله بوده کلا تو ساعت حکومتی و کلا توی ابعاد مسئلهش شده بوده. یعنی زمانی کلا مسئله کارگر بوده واقعا، یه زمانی نه کلا بخاطر مسئله کار یه بار کلا حل کنه تو ساعت‌های مختلف. حالا کارگر کارمند
کارمند که مشکلی نداره، کارمند شما تو دولت دست خودت قرارداد اونجوری که دولت میخواد میبندی. نه یه مسئله قانونی، یه چیزی بوده، کینز اقتصاددان دوره بحران اقتصادی وال استریت، این آقا جنبندیش بعد از جنگ جهانی دوم اینه که باید خدمات اجتماعی توسعه پیدا بکنه، شما باید تامین اجتماعی بکنی تا بتونی این شکست بازار رو حلش بکنی. کارگر تو پول نداشته باشه، وضعیت اقتصادیش خوب نباشه، که نمیتونه بیاد بخره ازت. خب این تامین اجتماعی رو میاد راه میندازه. آمریکایی‌ها همین رو تبدیل به قانون میکنن تو کشور دیگه. تو ایران شما اون موقع نکرده بودی، بعداً می‌خواستی بکنی.
پس مسئله‌اش
بیرون اومده بوده دیگه. کلا این مسئله بیرون اومده. اینایی که اسمشون خط امامیه رفقا، هیچ اعتقادی به این که اسلام از خودش برنامه داره نداشتن، کما اینکه اونایی هم که مقابل خط امامیان، یعنی جریان سنت گرای راستم، اونا هم اعتقادی به این ندارن. اونا معتقدن هم برنامه اداره کشور همون برنامه جریان راست سرمایه‌داریه، اسمشو نمیارن. مسئله امام مثلا این لایه نیست، حرفامو من قبلا زدم دیگه، گفتم امام مثلا داره تو یه سطح راوردی مسئله بنیادینی که داره میخشو میکوبونه اول استقلاله. مسئله امام استقلال اقتصادی ایران، استقلال سیاسی ایران، ثم استقلال اقتصادیه. مسئله آقا همینه. دوم عدالته. بعد استقلال عدالت میاد. خب اصلا کلا شما تو این لایه نیستی بابا، شما اصلا بحث انفال دن نشده. من الان میرسم میگم آقا، اصلا ریشه مشکل و نظر من حوزه علمی است. اگه وضعیت اقتصادی کشور به هم ریخته است رفقا، اگر که میبینی راندخاری تو کشور جدیه، اگه میبینی زمین خاری جدیه، همش برمیگرده به همین حوزه علمه، به همین قوم، به همین وضعیت درس و بحث ما، همین درس و بحث ما. ما بحث علمی رو حل نکنیم میره تو مملکت میشین. حالا بذار تا آخرش بخونم. مجمع تشخیص مصلحت پس دوم خرداد 1370 میاد اطلاعات ارضی رو دوباره قانونی اعلام میکنه. همچنان یه مسئله سر باغات و اینا میمونه، این باغای بزرگ و باغدارای بزرگ، اینو چه کارش بکنی؟ این باز دوباره شما از سال 1370 تا سال 72، از این میاد تا 75-76 پرونده های متعدد داری، دارای آراء متفاوت تو قوه قضاییه. یکیش رفته به اون قانون شورای نگهبان که خلاف شرعه چیز کرده، استمساک کرده. یکی دیگهش رفته چی؟ رأی خود شورای اصلاح ارضی، سازمان امور اراضی، به اون استناد میکنه به تبع حکم مجمع تشخیص مصلحت. هر دو هم گرفتن حکمشون. حالا قوه قضاییه این مثلا میخواد بیاد وسط این دعوا کجا داره میره؟ دعواهای اینچنینی میره توی کجا؟ دیوان عدالت، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت، بعضش میره تو دیوان عدالت اداری. چون رده اول که دعوا میره تو دیوان عدالت اداری، شما اولی مسئله اینه، میگه آقا شما چطور توی یه پرونده ای که مثلا الان ببینیم یه نمونه شما مثلا مثال بزنم براتون، توی دیوان عدالت اداری 10-3-72 15-10-75 دیوان عدالت اداری میاد دو تا آرا تو شعبه 7 و 16 که بررسی شده رو مورد نقد و ارزیابی قرار میده که یکی از اینا یک دادنامه یه که 10-3-72 تو شعبه 16 بررسی شده و حکم گرفته، یکی دیگه یه حکمیه که 22-8-70 دوباره حکم گرفته. حالا شعبه 16 شما میره استناد میکنه به چی؟ استناد کرده به شورای عالی وزارت کشاورزی، سرپرست دفتر امور اراضی، اینا دعواها دعوای داخل خود وزارتخونه است دیگه. اون برای دیگه چی؟ استناد کرده به حکم شورای نگهبان. آخرش حکم نهایی چیه؟ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. دقت کنین اون براتون بخونم. تهش اینه: اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی مغایر شرع است. برای صادره یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده معلوم کرده، این خب چون میره تو دست دعوای باغات دیگه، دعوای باغا رو که معلوم نکرده، حتی اون دعوای دیگه هم که معلوم کرده دوباره میره تو دیوان عدالت اداری. شما اینقدر قانون داری که به هم ریخته است، همه این قانونای به هم ریخته زمینه اینو فراهم میکنه. اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی مغایر شرع است. برای صادره از شورای اصلاحات ارضی در زمینه رسیدگی به ادعای مالکی ناراضی و فسخ اسناد مالکیت زارعین غیر قانونی. این چیه؟ 15-10-1375. ببینید چقدر شما حالا تا سال 3-11-1380 همچنان اجرای مقررات قانون باغات محل دعواست. یعنی الی یوم هازا شما چی داری؟ دعوای اصلاحات ارضی داری. حالا چرا این اصلاحات ارضی دعواش اینقدر جدیه؟ چرا اینقدر بذار کشاورزی خودش دنبال دعواست؟ ما الا ماشاءالله قانون معتل داریم تو مملکت، مثلا این دعوا که بالاخره سری که درد میکنی چرا دستمال منه یه بری دعوا را بندازی تو مملکت؟ به نظرتون چرا؟ رفقا پشت این صحنه یک کثافتکاری وجود دارن. کثافتکاری چجوریه؟ خب شما فرض کن از اون ملاکای بزرگ زمان شاهی کنار مثلا تو اصفهان، شما کنار رود زاینده رود یه منطقه خیلی بزرگی اطراف این توی وسعت بزرگ، اینا همه مال یه آدم الان افتاده تو منطقه باکلات مثلا شهر در حاشیه تو مشهد ما، حاشیه بلوار وکیلا، حاشیه رودخونه وکیلاباد. خب این آقا کجاست؟ این آقا آمریکاست، الان فرار کرده رفته چون مالکه. نواهاش میان یه دفعه ایران. چرا؟ از سال 70 کلن را افتاد دیگه، رفت و آمد و سنده بوده خارجی و اینا. حالا اومده مال باباشو پس بگیره، میگه آقا من سند دارم، این سند من، رفته تو دادگاه ادعای خلعیت میکنه از چیز، میره داد شکایت میکنه، دعوا که را میفته از اون مربش میاد اصلاحات ارضی. خود جهاد کشاورزی ها میان سمتش بهش میگن آقا جون یا کن من طرف دعوای تو هم، میره اون بر تو دادگاه، اونم از طرف دیگه میاد توی دادگاه ادعای چی میکنن؟ که اصلا کلا این آقا خلعیت شده، اصلا اسناد این آقا چیه؟ غیرقانونی، باید حکم به ابطال سند این آقا بشه. میره کجا؟ سازمان ثبت اصلا اجرا احکام اونجاست دیگه. حالا ببین مثلا چه اتفاقاتی میفته. این آدمایی که تو خود اون وزارت جهاد کشاورزی هم، وزارت کشاورزی بهتره اسمشو بذاریم، میان به این میگن یا آقا نگاه کن تو که زمینتو نمیتونی بگیری، اینجا هم جمهوری اسلامیه، قانون اصلاحات ارضی هم پدر تو رو در میاره، بهترین راهی که داری اینه که اینو بده به آقای فلانی، تو همین الان اینو یه گواهی نامه درست کن بفروش فلانی، بعد همین سندی که داری اینو بفروش فلانی، ما هم یه شرکت تعاونی درست می‌کنیم، شرکت تعاونی کارکنان مثلا کشاورزی، وزارت کشاورزی استان فلان، شهرستان ما، جهادی ها رو میاریم، بسیجی ها رو میاریم، یه عده سرمایه‌دار بزرگ هم هستن، مثلا یه آدمی که 70% این مال اون چند نفره، 30% هم همین جهادی ها هن و چیان خود زینف هم اینجا طرف، چون اصلا کلن طرف دعوا خودش چی میشه؟ بعد میاد این زمین رو میگیره از اون آقا میخره. خب حالا دعوا دیگه اون آقا که رفت دنبال کاری، دعوا الان داخل نظامه بین یه عده که یه آدم بسیجی، جهادی، جهادگر، خانواده شهید رفتن این زمین رو خریدن، یه عده دیگه ای که این بچی هم از طرف دولت حالا اومدن میخوان این زمین رو بگیرن، طرف این هم خودشون آقا میگن ما دوار داخل خودمون صاف میکنیم، شما بریم با این زمینه. این وسط حالا کافیه که سازمان اصلا مرکز اصلا هم سازمان ثبت اسناد املاک کشور هم موش بده اونو، چون میدونیم بیشتر رانتا با دوباره اونجاست، اونجا هم همینه دیگه، اونجا هم دقیقا همین اتفاق میخواد بیفته، سنده میخواد ابطال بشه، طرف میگه آقا بیا تو این سنده بده فلانی، من یه کاری میکنم که تو دادگاه حکمت برگرده. دعوا سر یک میلیارد و دو میلیارد و صد میلیارد نیست رو فقط، چون خیلی دعوا درشته، به هر کسی هم یه شندرغازی برسه، شندرغازی که منظور من 40 میلیارد 50 میلیارده بسشه دیگه، چقدر میخواد. بچه های اطلاعات مثلا شما میگه بچه های اطلاعات هم که خیلی جا تو زمین خاری ها و گرفتن همین زمین های مصادره و اینا اصلا کلن زینب هم، یعنی یه گرانت خاری رسمی توی جمهوری اسلامی با بچه های خود این نظام. چرا اصلاحات ارضی اگه بود میشه این نتیجه اصلاحات ارضی شد این که یه عده از زمین ها میان اون زمین ها رو میگیرن، این طرف با این بابا شروع میکنن به بازی کردن. بعد جالب اینجایی که خب این جهاد کشاورزی یه دفعه سرصدا تو شهر در میاد، تو اصفهان همه شورای شهر همه میفهمن یه زمین به این بزرگی، تو مشهد همه میفهمن یه زمین این بزرگی داره چه اتفاقی سرش میفته. آها یعنی اونا بخورن ما نخوریم، شروع میکنن به دعوار انداختن. خب یار یا کشی شروع میشه، ستاد اجرایی فرامین امام نمیدونم چی، آقا بیا تو سهیم میکنم ستاد اجرایی فرامین، بیا این قدشو بگیر تو هم مثلا بنیاد شهید، چون اینا یه رانتایی دارن، بنیاد شهید طبقه یه قانونی یه قدرتی داره توی همین زمینای مصادره‌ای که و بنیاد مستضعفان که بقیه ارگانای این قدرت ندارن، از اون رانت که اون قانون داده بر اساس شما برای حل مشکل مستضعفین اصلا اومدی سراغ این، این میاد استفاده میکنه، بعد حالا شریک میشه با اینا، بعد حالا بیا کنار بیا با این قدرتی که طرف مقابل داره. بنابراین قصه زمین عملا از اون نقطه‌ای که شما شروع کردین تا این نقطه‌ای که بهش رسید، یعنی توی این سال‌های 1370 تا 75 76 که این چیزا هست، به شما بگم تا همه الی یوم نهادا این داستان هست. کیلا یکون دولت بین الاغنیاء همچنان دولت بین الاغنیاء چیه؟ همه در حال خوردن هم. آقا اصلاحات ارضی به جای این که بهتر بکنه رو فقط از من بپرسیم بدتر کرد. اصلاحات ارضی بعد انقلاب اصلا ای کاش از همون خان و مام و خان و خانزاده میگونم الان یه ده نوچه وزارت جهاد کشاورزی و نوچه سازمان ثبت و نوچه ستاد فرامین اجرایی اجرای ستاد اجرای فرامین امام و نوچه‌ای که توی بنیاد شهیده داره این بر میره زد و بند میکنه و رانتخاری میکنه، بعد یه عده سهامدار جز امنیاره که مثلا شما با یه لشکر مواجهه، این هم خب بالاخره 20 میلیون اون موقع داده دیگه، 20 میلیون اون موقع حداقل بشه یه واحد آپارتمانی میتونست بخره، الان دعوا سر اینه این زمین صفر کوتاه نمیاد، خوشونگیشی میکنه سرسزا میکنه، بعد بنیاد شهید این ور اون ور خانواده جانباز جهادگر چی بسیجی ها اومدن، اینه که کثافت کاری امکان جمع کردنش نیست دیگه. بله کثافت کاری هیچ معنای دیگه هیچ اسم دیگه روش نمیشه گذاشت، تکلیف پدیده به اسم اصلاحات ارضی شده زیر ساخت کثافت کاری تو همه شهرهای کشور، شهر روستار بذار کنار، من در مورد شهر صحبت میکنم چون شهر بزرگ میشه، زمین اطراف شهر خیلی قیمت داره و عرض کردم زمین پدیده‌ای که قابل تولید نیست، اصلا اصلی اینه شما در مورد زمین داری صحبت میکنی، در مورد آب داری صحبت میکنی، در مورد معدن داری صحبت میکنی، در مورد نفت و گازی صحبت میکنی که تجدید پذیر نیست. شما جلوی قصبای کلان و خان و خانزاده رو مخواستی بگیری، زمینی رانتخاری و فساد همین آدمایی که بعد انقلاب آوردی تو سیستم رو فراهم کردی که برن شرکت تعاونی بزنن برای کارکنان. حالا داده این وسط من چون مثال دو تا رودخونه رو زدم بذار بگم، این وسط سرکله یه چیز دیگه هم پیدا میشه به اسم سازمان آب. چرا؟ چون حاشیه رودخونه ها باز قانون هم دیگه اونا دارن جز منابع طبیعیه. ببین انفال چی شده رفقا، دولت بین الاغنیا تمام معنا کثافت کاری مال امام زمان رو میشه بلای داره سر ایشون. آقا سازمان منابع طبیعی چون حاشیه رودخونه ها مال اون طبق همون قانونی که در مورد انفار گفتیم واگذاری کردیم به چیز به سازمان آب. هر کی یه حوزه اقتداری باید باشه، فقط بذار کشاورزی نباید باشه، همه چی دستشه. خب این میاد میگه که حاشیه رودخونه پس مال منه. آقای فلانی اصلا کلا شما شو شرکت تعاونی جهاد و سازمان سبت و بنیاد شهید استاد اجرایی فلان برن گمشن، این زمین مال منه، منم دست خودشم بوش. یه دعوا تو دادگاه میندازه، میره تو زد و بند با سازمان سبت، اینم سند صادر میکنه به نام خودش. آقا در آن باید الان شما سه تا سند دارید. میگی منه تو جمهوری اسلامی ایران همه اینا امکان پذیره. اعلام شده شما زمینا که عمدتا سند نداره، یعنی الان وارد روستاها بشی اصلا زمینا سند نداره. همون اصلاح ارضی هم خیلی سند ندارن، از اون هیچی ندارن. از اون اصلاح ارضی زمان شاه هم زمان ممرزه پهلوی رضا شاه که کی رفته سند بگیری کی نرفته، اصلا دوستای کار میگرفتن تو شهر دیگه در دنبال سن. اصلا اداره ثبت اسناد و املاک اینقدر قدرت نداشته که بیاد بره اینا رو معلوم بکنه. الان حالا یه بعضی رفقای عدالت‌خواه انقلابی دانشگاهی ما میگن آقا بری سیستم جامعه ثبت و پوینت تو پوینت همینا. بابا اصلا کلا قبل از پوینت تو پوینت معلوم کردن تو با جی پی اس دعوای اصلا اینه کی مالک اینه، اصلا این مالک مالکه یا مالک نیست. حالا این اداره این آقا میاد وسط دعوا، خب حالا شما این وسط چیکار می‌کنی؟ یه رانت این وسط میگیره، اینو میاد میگیره برای خودش، خود ای کاش میگیره برای سازمان آب. میاد این وسط میگه خب حالا نگاه کن من خودم برام برای سازمان آب میرم، راهش اینه، اینقدر شما بده میگیم شرکت تعاونی کارکنان دوباره چی؟ شرکت تعاونی کارکنان سازمان آب. شرکت تعاونی کارکنان سازمان آب اسم شرکت تعاونی کارکنان سازمان آبه. یه عدد آدمای زینت دوباره تو این مسئله شو که مدیران ارشد اونجا یا آدمای صاحب سرمایه‌ان که اومدن اینجا یه پول رو میدن به اون طرف، یه شنده آدم بقیه کارکنان شرکت آب میان بخشی از این زمینه اطراف این رودخونه. الان نگاه کنید این زمینا یه عده‌ای که جاد کشاورزی اون بابای طاغوتی که رفت فرار کرد، رفت یه پول رو گرفت، میدونست که تو جمهوری اسلامی حقش رو نمیتونه بگیره، خب حقش هم غلط کرد اصلا حق اون که نبوده، حالا یه پولی گرفت رفت. این موندن این جهادی ها و بسیجی ها و که اومدن شرکت تعاونی جهاد رو انداختن، موندن این بلکه سازمان آب و اداره ثبت و ستاد اجرایی فرامین امام و حالا این مثلا قوه قضاییت با صفت سند بس اداره سازمان ثبت که خودش چیه؟ این مثلا راند خورده از هر طرف از همه طرف گرفته و شما اینجا هی حکم صادر میکنین، هی میره تو اداره توی اجرای احکامت که اسمش هست اداره سازمان ثبت اسناد و املاک که زیر نظر خود قوه قضایی هم هست، اجرا حکم چیکار میشه؟ گیر میکنه. چرا؟ چون خودش زینفعه. زینف شخص خود اون سازمان حقوقی نیست، آدمایی که اونجا زینفعن. صادق
رانت عادلانه.
بله برای حروم خوری، برای خوردن مال امام زمان، برای خوردن مال امام زمان گفتیم لل امام ها دولت چیه حکومت چیه، ما هیچ چیز رو رسمیت نمیشستیم. ما توی روایاتمون تنها چیزی که رسمیت میشستیم چیه؟ امام، مال امام زمان. خب اول انقلاب بخواستیم چی کار بکنیم؟ 11 اسفند 57 حضرت امام رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم هر چه زودتر باید 11 اسفند 20 شما 11 اسفند 57 امروز همون چند همه؟ 36 بهمنه دیگه، مثلا حدود 4 روز انقلاب پیروز شده، فرض کنید یه چند روز دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم هر چه زودتر باید مشکل مسکن برای بیخانمانها و فقرهای ایران حل گردد و برای هر خانواده مسکن مورد نیازشان تأمین شود. آب و برق برای فقرها و بی‌بضاعت‌ها باید مجانی گردد. به نظر من بیشتر انقلابیون و واقعی، یعنی آنها که نیروی عظیم و کوبنده این انقلاب بودند، مردم غیر مرفه بودند، کسانی که بیشترین کشته ها را دادند و با نیروی ایمان واقعی و اعتقاد راسخ باعث پیروزی انقلاب شدند، همان کسانی بودند که به هیچ وجه اشرافی و مرفه نبودند و از طبقه پابرهنه بودند. چی باید کردیم؟ حکومت هم افتاد دستمون بودن، استفاده عرضی شروع کردیم، هیچ. حالا قانون کار، این که از اطلاعات عرضی قانون کار چیکار کرد؟ قانون کارم بله تصویب شد آخرش تو این دعوا، یونس سالم به دعوا، اما عملا میدونی چی شد دیگه، قانون کار اومد گفت آقا تعیین و حقوق و دستمزد رو میدیم دست دولت. دولت به نظرتون کی داره توش تعیین میکنه دستمزد؟ وزارت کار. طرف کی رو داره؟ آره؟ وزارت کار بیشتر از اینکه گوشش به این سمت باشه که آقای کارگر داره میگه من تا دیروز اینقدر هزینه تو زندگیم بود، همون هزینه، من اصلا نمیخوام سر زندگیمو افزایش بدم آقا، نمیخوام تو اصلا من هیچ پسندازی نمیخوام، من فقط از تو میخوام همون وضعیت زندگی که سال قبل داشتیمو برای من توی امسال حفظ کنی. خیلی حرف معقولیه. اینو وزارت کار باید بشنوه. اون برام هستش. آقای صاحب صنعت میگه آقا بازار خابیده، کار چی؟ نیست کالام تولید. آقا اگه بخوای قیمت رو ببری بالا، افزایش این کالای تولیدی نهایی من قیمتش بگونه ای افزایش پیدا میکنه که دیگه بازار نخواهم داشت. دستمزد تو نمیتونی انقدر افزایش بدی، دستمزد انقدر افزایش نده. کدومو گوش میده؟ اولی یا دومی؟ حتی آن دومی. رونق تولید شعارش هم خود شما داری میدین. چون رونق تولیده، این یعنی چی؟ رونق تولید یعنی کارگر باید مفت باشه. حالا شما شعار انقلابی بگید سر دستت رونق تولید، معنای رونق تولید و ترجمهش تو وزارت کار تبدیل میشه به چی؟ افزایش حقوق کارگری به اندازه 15% توی هر. این شد عدالت؟ یعنی افتخار میکنیم واقعا ما مثلا همچین حکومتی رو داریم راه میندازیم؟ آخرش سوال از این با زکات میخواییم مشکل حل کنیم؟ زکات هدف چی بود؟ زکات هدفش اینه. با زکات این مشکلات حل میشه. این دایره وسیعی که من الان در موردش صحبت کردم رفقا، اینا با زکات هم میشه؟ اون تصویره برعکس تصویر رفقای انقلابی و حزب اللهی چپ ما، ادارت خواه معنی چپ ما اینه که ما از اغنیا بگیریم بدیم به فقرا. بله این در این زکاته. زکات یعنی از اغنیا که هی داره درآمدشون از زکات نمونه میگیریم میدی به کی؟ فقرا. اما قاعده این جلوی دولت و این اغنیا رو، دولت بین الاغنیا رو اینجوری نمیتونی جلوشو بگیری. میگیری میری به فقیر، باز اون دوباره با خرطومش با جارو برقیش همه اینا رو میکشه دوباره میبره دست خودش. دولت بین الاغنیا رو قرار نشد با این چیزا بگیریم. دولت بین الاغنیا رو چی میگیره جلوشو؟ فی انفال. این جلوی دولت بین الاغنیا میگیره. خب حالا بعدا ببینیم اول ما چی شد به این بحث رسیدیم دوستان. تو یه دور بگم در مورد زکات چیکار کردیم. تو بحث زکات ما اول اومدیم حوزه مبهم رو مشخص کردیم، روایات و معارض رو در مورد موارد زکات آوردیم. بعضی هم میگم صریح بس تند، میگم چی؟ پیغمبر از نه تا بیشتر نگرفته، تو غلط میکنی بیشتر. بعضی مورد دیگه روایاتی که میگم نه آره درسته این حرف رو درسته، بعد کل مالتی لبستا ای بابا خواستیم اینا رو حل کنیم. اومدیم جلوتر فتوای رایج رو نگاه کردیم، فتوای رایج رو آوردیم سراغ، رفتیم بعدن سراغ چی؟ علت حکم. اصلا کلمه حکمت هم به کار نمیبرم. چرا؟ چون اونجا صریح گفته بودش که زکات برای اینه اگه کم بود چی؟ زیادش میکردیم. یعنی علت، یعنی کم باشه زیاد میکنیم، کاملا تابع اون مسئله فقره. البته گفتم این زکات تازه فقر رو که جواب میده بمانه، مؤلفت قلوبه هم هم هست و موارد دیگه، عاملین علیها و امثال هم فی سبیل الله هم هست تازه. درسته؟ حالا این در مورد زکات. اینجا ما یه دور پس اومدیم دوباره روایت معدن رو آوردیم. شروع روایت معدن دوباره ما چی داشتیم؟ اختلاف داشتیم.
همین که این آدم سر مالیات اومد بحث نشده میتونیم بفهمیم اون دوران نمی... خودشون میفهمید مثلا مالیات به جای زکات میگم، همین که مثلا مالیات دعوا نکردن مشخص میشه اینا میدونن با مالیات مشکل حل نمیشه. ولی چه دیگه حرف
نه، اینا میدونن مالیات چجوری حل میکردن. یه فهم خاصی از اون روایات امیرالمومنین سر زکات بستن به عصر اول انقلاب اینجوری فکر میکردن. انفال که یه جوری حلش کرده بودن اینطوری در حاشیه نگاه بود، هیچ کس به انفال به عنوان متن اصلی توجه نمیکرد. همه نگاهشون نسبت به مالیات تا میگفتی مالیات میگفتن زکات، بعد میگفتن که امیرالمومنین مالیات حکومتی میگرفت، مثلا به چی به زعف چی میگم میبست
مالیات
میبست، اون زکات نبود که مالیات. ما که اصلا اینا رو حلش کردیم، متوجه شدین دیگه بحث قبلیمون کلا اینا رو حل کردیم، گفتیم آقا ماهیت این زکات بود، ام سری هم داره که به زکات میگرفت.
یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، واقعا یه مقدس هم باشه میتونم بگم مالیات اونقدر اثر نمیذاره به اون تکیگاه بحث اقتصادی، زمینو حل کنی یعنی کل سرمایه را آوردی تو دسته، ولی مالیات چند ثمره نداره.
واقعیتش نیا کنی تو بازار چه اتفاقی داره میفته یه بحثه، حوزه علمیه داره چه بلایی سر خودش میاره و سر کشور یه بحث دیگه است. حوزه علمی اصلا حالیش نیستش که با پدیده ارزشمندی به اسم انفال و فی و ثروتای پر ارزش مواجهی. بعد اینجا میگه آقا یکی مالک دیگه ول کن، یکی چیه بعد فقط فقر داریم ما تو کشور، بی‌عدالتی داریم، با زکات میخوام مشکلش حل کنیم. کلا ذهنیت شما اینه، اصلا به این نگاه نمیکنی که کو انفال، کو مال امام زمان، مال امام زمان دست کیه، کی داره چیکار میکنه با این انفال؟ چرا؟ چون دوباره هدف رو گم کردی. دوباره بیان سراغ هدف دوستان. کل این بحثی که ما رفتیم سراغ قانون کار، دیدیم حضرت امام آخرش گفت اون چیزی که مسئله قانون کار حل می‌کنه ریشه قصه انفاله. ما اصلا نیازی به اون تعبیری که آقای صافی داره میگه که بگیم آقا دولت مثل یک بنگاه طرف قرارداده با کی؟ با مردم، بر اساس اون قراردادی که داره میاد شرط تعیین می‌کنه برای بقیه موارد. اصلا نیاز به این نداریم، با انفال همه اینا رو میشه حلش کرد. بعد اومدیم خب گفتیم با انفال می‌خوام همه اینا رو حل کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از اول انقلاب میگم سر انفال چیکار کردی؟ شد کاری نکردی. ما اینجا میخواستیم یه تصویر به شما بدیم دوستان از کیلا یکون و دولت هم بین الاغنیا امریکا. رفقا زمین مسئله اصلی دولت بین الاغنیا است. الان طرف میاد کارخونه میگیره از دولت، بعد این کارخونه ایران میرین روست، این کارخونه ایران نرینوس به نظر شما دستگاه تو چقدر ارزش داره؟ برنده چقدر ارزش داره؟ زمینه سر سالاری چقدر ارزش داره؟ کدوم کیه ارزشش بیشتره؟ قطعا زمینش بلا شک. دستگاه که فرسوده است، برنده هم که اصلا یه روزا کی در مقابل چینی ها میتونه ارزندام کنه؟ یعنی اگه برندی بود الان بازارا رو پر کرده بود، قوم حداقل فروش ایران مرینوس سر به فلک میکشید. الان میگه بابا این کارخونه حداقل بمونه که یکم وام بگیریم و پول بگیریم و کارهای دیگه باهاش بکنیم. زمیناش یکی پس از دیگری داره تبدیل میکنه به مرکز تجاری، که تو مرکز تجاری جنس چینی بیان بپوشیم، جنس ترک بیان بپوشیم. غیرت اینه؟ زمین ارزش داره. همین الان فکر کنم دیگه کارخونه الان در فقط یه خیابون کشیدن کنار کارخونه، بقیه همه رو فروختن دیگه. دیدین دیگه باقی سال آزا فعلاله و تفعلاله همه این موارد. شما الان شرکت فرامونی که خصوصی سازی میشد، طرف راحت ماشینالات میرفت میخورد با زمین فروختن، همون زمین چند برابر اون پولی که مخواست بده رو به دست میابرد. دولت من این الاغنی های دیگه، زمین و سرمایه‌داری مستقلاتی. هر چقدر هم شما بالا و پایین برید، همین امروز هم که اینقدر میگن سرمایه‌داری و فئودالیته نیست و این حرفا، همه دروغ آقا. همچنان مسئله زمین نقطه کانونی انباشت ثروت و ذخیره سازی ثروته. ملک وفاداره این جمله نیست فقط ما ایرانی ها بگیم. ترامپ که پولدار، رئیس جمهور پولدار آمریکاست، اکثر سرمایه‌اش چیه؟ املاک و مستقلات. برج داره فلان جا، زمین داره به همان جا، ویلا داره کجا، هتل داره کجا، یا طرف چای نفت داره. بانکدارای بزرگ هم رو فقط پول تو کدوم بانک داره که پول داشته باشه؟ اصلا کی بانک داره که پول نداره؟ تصور می‌کنید بانک‌ها پول توش گذاشتن؟ بانک‌ها چی دارن؟ دوباره اونا هم زمین دارن، دوباره اونا معدن دارن، دوباره اونا نفت دارن. آخرش دوباره داری میبینی اغنیا آخرش چنگشون رو میندازن رو چی؟ رو آب، رو زمین، رو نفت، رو گاز، رو طلا، رو همه معادن. دولت بین الاغنیا اینجا داره اتفاق میفته. ثروت اصلی اینجاست، رانت اصلی هم اینجاست. حالا اینو میخوای چیکارش بکنیم؟ خب چیکار میخوام بکنیم؟ میشه منهج تصرف. فعلا ما دو تا بحث حل کردیم. یک، انفال باره کیه؟ لل امامه. دو، هدفش چیه؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم. زکات للفقرا بود عمدتن. امام وجه اصلی حضورش اونجا چی بود؟ رسوندن بود، وسیله بود، درسته؟ امام ولی بود اونجا، ولی اولا به تصرف بود برای رسوندن این به صاحبش، چون این مال نگفته اونجا اموال امام توی اموال شماست، میگفت اموال فقرا توی اموال شماست. امام فقط داره این مال فقیر رو میرسونه به صاحبش. اینجا نه، مال مال خود امامه. و این که دادیم به امام به خاطر که من اگه به امام نمیدادم به هر کس دیگه این میدادم، خداوند متعال داره میگه چه اتفاقی میافتاد؟ دونه تبعین نقمی هم شد. حالا امام چی کار باید باش بکنه؟ گفتم میشه منهج تصرف. خب لن امامش معلوم شد، هدفش معلوم شد، حالا مسئله بعدی موارد بشه. خب موارد قطعی انفال چیا شد طبق اون روایات؟ سوال من چند نفر دوستان دیگه روایت کامل دیدم؟ روایت انفال و روایت زمین رو کیا دیدم؟ یعنی زمین های مواد و زمین های مفتوح هموطن، زمین های یعنی زمین های خراجیه. خب و علاوه بر اینها بحث خرید و فروش زمینه، زمین مثلا اهل ذمه و زمین خراجیه رو خرید و فروش شو. آره دیدیم. خب دوستانی که کامل ندیدن ببینن دیگه، چون الان دیگه از اینجا بعد دوباره بحثمون میره سراغ روایات. ما مثل بحث زکات که یه دور اول اومدیم حساب کتابو بیرونی کردیم ببینیم چجوری چه اتفاق داره تو جامعه میفته، این دفعه تو بحث اومدیم بیرون، حالا دوباره میخوام برگردیم بریم سراغ متن. این منهجی که داریم و یه دور من باید روش وایستم بیشتر توضیح بدم، البته احتمالاً تو بحث بعدی بیشتر از این توضیح خواهم داد. ما کی باید بیایم بیرون جامعه رو مورد بررسی قرار بدیم؟ اتفاقاتی که تو تطبیق این حکم افتاد رو بررسی قرار بدیم، بعد از اینکه تکلیفمون با غایت این حکم چی شد معلوم شد. اگه غایت حکم برات معلوم شد میتونی بیای بیرون مورد بررسی قرار بدی. این استنباطی که از این حکم شرعی داشتی که استنباط فقه مألوف ما بود، یعنی ما متداول و شایع بین ما احکامی بود که آقا همه اینایی که سند دارن که مالکن، همه اینایی که مالکن، خب ما کار به مالکیت نداریم، هر چه قدم ولو بلغ ما بلغ اموالش رسید ما کار به اون نداریم. این اگه بخواد باشه، این رویه‌ای که ما الان داریم اون غایت رو به نتیجه نمیرسونه، محصول حاصل نمیشه، مقصود حاصل نمیشه. خب وقتی این غایت حاصل نمیشه، بنابراین باید به گونه ای ما حکم شرعی رو بفهمیم و استنباط بکنیم که غایتی که خدا شریعت اسلامی آورده این غایت محقق بشه. به این درمتی که اینجا به خلاف بحث زکات حکم اولیش با نوع تصرفاتی که امروز ما داریم کاملا متفاوته. تو بحث زکات علل هنتت به شعیر و تمر و ذبیب و الابر و البقر و الغنم و الذهب و الفضه، ذهب و فضهش که میرفت چون مسکوک نیست، ابر و بقر غنمش هم میرفت کنار به خاطری که زمستونا علف بخوردن، هنتت به شعیر و تمر و ذبیب، ذبیب هم میرفت کنار به خاطر که انگور الان میشد چی؟ نقد فروخت، شد هنته و شعیر و تم ایستتان، درسته؟ اما الان از نظر شرعی دوستان سند منگوله دار شرعن اثبات مالکیت میکنه، یعنی از نظر قانون همین چیزی که ما تا اینجا خوندیم، یه نفر یه زمین بایر یه سند منگوله دار داره، یا آقا مالکه شرعن؟ سند منگوله دار نه 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 سند الان که سند منگوله دار اینجانه تصدفه هست، سند در سند داره از اداره ثبت و اسناد و املاک کشور
که بود با این چیزایی که نخی رسم کردن
مهر داشت، مهر اون مهرمون میشه. خب آقا شما یه کاغذ داری که اداره سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران بهت گفته شما مالک این زمینی از فلانجا تا فلانجا، از فلانجا تا فلانجا، حد اول حد دومش اینجا، حد سومش اینجا، این اسبائین از نظر شهری کار نداره، به قوانین اولیه شهری ما اصلا کار به قانون فلان قانون ثانوی رو بذاریم کنار. قانون اولی این مالکیت رو مشروع میدونه یا نمیدونه؟ رفقا بگید. نمیدونه. شما رفقا عدالت‌خواه اگه هستین مسئله چقدر مسئلتون اینه؟ آها همین رفقا عدالت‌خواه طلبه ما. خب که الان مسئله‌شون اینه که آقای فلانی آقای فلانی راضی هستن. چقدر مسئله‌شون اینه که این سند رو زیر کل این سند رو بزنید. بگید آقا من اصلا این حرفو نمی‌فهمم. از هر کی گرفته قوه قضاییه بره اصلا پیگیری کنه. این سندا هیچ کدومش مشون. فردا الان مکتل هوا بکنیم ما همه این سندا رو زیر سوال ببره. بگیم هیچ کس کلا را که سند فردا همه این زمین اصلا کلا مالک نیستن. تمام الغاء مالکیت همه اسناد. این حکم شرعیه دیگه. جلوی حکم واقعی شرعی خدا رو خود شما حاضر نیستید. این میگن شریعت رو احیا میکنه امام زمان که بیاد میگه این دینی جدیده ما تا حالا نداشتیم این دینو. خب اما همین احکامو که دی بیاد اجرا بکنه واقعا هیچ کس باورش نمیشه. چه اصلا دیگه خرید و فروش زمینی نداری. من رفتم الان زمین گرفتم روبروی این چیز توی بلوار جمهوری مثلا. این بلوار جمهوری یکم میری جلوتر دیگه تا تو مرجع اینا همه زمینه دیگه. همه الان داره خرید و فروش میشه. به نحو مشا. یک دانگ مثلا 200 دان. یک دانگ 200 دان نمیشه. دانگ 6 تا بیشتر نیست. یک سمت 200 سمه این زمین. از 1000 سمه این زمین. همه دارم طلبه غیر طلبه همه دارم. حالا فرده این کنم خود طلبه ها متضرر میشن. قبل بیشم باشه که باید طلبه ها بگیم. آقا ما میخوام این کار بکنم. آقا این طلبه ها اول از من مال اموالتون از توی زمین بکشیم بیرون که فردا خبر از طریق طلبه ها به اونفیشاشون هم میرسه. خب تا اینکه میبینن کی رو سرش کلا بزنن مثلا قصه بورس دیگه. نفر آخر بدبخت دیگه که حاکمیت ورد نی. چیکار میخوام بکنیم؟ رفقا اجرای حکم الهی اینقدر سخته. عدالت میدونی دیگه زیر ساختش این. زیر ساختش همین. شما جلو هم اینو گرفتی بعد ببین چقدر اتفاقات مبارک خواهد افتاد. چقدر اتفاقات مبارک خواهد افتاد. این که قدر متیقنشه. من که الان میگم امام که رفت تو بند جیم و زمینه بزرگ اونا که حالا هیچی. فعلا من اصلا کلا وارد اون دعوا نمیخوام بشم. این بحث سیاسیه اشکال نداره. ما هنوز که به فقه سیاسی که نرسیدیم. تو فقه سیاسی در مورد همه اینا حرف میزنیم. اینو قبول دارم که شما کلا تو فقه سیاسی مسئلت اینه که کلا احکام الله رو با چه منطقی شروع کنی یا آخرش میخوای اقامه شریعت کنی ها تایید میگه آقا من پرچمو میخوام بلند کنم اما الان اینجوری نمیشه یه جوری بلندش کنم که آخر ولی بدون آخرش میخوای این حکمو چیکار کنی اجرا کنی. آخرش اومدی حکومت اسلامی درست کردی که احکام الله رو اجرا کنی دیگه. میشه قضیه دیگه. اصلا میخوام بگم الان مشکل همینه. الان مشکل سر اینه که ما اصلا حکم شرعی رو نمیدونیم. خودمون نمیدونیم. چه بزنیم که فقه وارد فقهش بشیم. چه بزنیم که وارد استنباطش بشیم. استنباطش رو دوباره بشیم. نگاه بکنیم. نقد بکنیم اونو. بعد حکم ما باید. آقا اون روزی که حرف و حوزه شفاف و واضح بشه حاکمیت تکلیفش معلوم میشه. صفت میاد پای کار. مثل قصه زکات که گفتم. الان همه برمیست دیگه از نقطه شروع میشه که شما توی حوزه علمیه تکلیفت معلوم نیست. بعد حالا توقع داریم میگه چه بعد مملکت داری این آقای روحانی نمیگن زد اون وزیر اقتصاد کذا کرد اون رئیس بانک مرکزی او بدبخت اومده توی یه سیستمی که نه آمریکا نه ترکیه نه مالزی نه جمهوری اسلامی کانا داریم ما که میگیم آقا ترکیه و مالزی و آمریکاش هم به فنا هن باز همین به علم دلال جمهوری اسلامی هن. من کار این قصدش ندارم من میخوام بگم اون بدبخت هیچ کار است. هیچ کار است به این معنی که تو دو قدم بری جلو مطمئنن اون دو قدم میره عقب. آره دیگه اونجا که همه گرگ همه در حال دریدن شما اینجا. ولی مسئله سر اینه این بابا اصلا کلا رفته تو گرگستان درس خونده اینجا میاد نمیدونه این چیزی دلش با ماه ولی دستش جوری دیگه بلد نیست کار بکنه. و از یک طرف دیگه هم تو دلش هم که با ماه تو نمیدی تو ذهنش بایستی بهش بگی آقا این دو تا چهار تا رفقا من خودم جزو منتقدین تند همه این لیبرالایی هم که دارم مملکت رو اداره میکنم. ولی با همه اینا بری بشینی با همین نوابندی ها شاگرد کی بوده؟ مشاور اقتصادی آقای روحانی. ساله چه متحری هم بابا اینا انقلابی هم دو قدم رفتن جلو بلا تکلیف هم. بلا تکلیفی بودن اینا توی مؤسسه امام خمینی تکلیفش معلوم نمیشن. بلا تکلیفی اینا توی حوزه علمی قم وسط درس خارج تکلیفش معلوم میشه. اون روزی که حرف از امام صادق واضح بشه این جلو حرف امام صادق ما نمیستن، ولی حرف تو واضح نیست، خود در تکلیفت به خودت معلوم نیست. اون قدم دوم اینا با تو امرا نمیشه. بعد یه مدتی هم میگه آقا همون که اونا میگن الان ما سر کار گذاشیم، آخرش هم نمیفهمیم چیکار میخوایم بکنیم. امام من استنباط دارم از حرف امام که امام برای جنبندی ها رو کرده، ولی اصلا جرأت گفتن خیلی از حرف ها نیست. امام البته به آقا حرفش رو واضح زد، امام به آقا حرفش رو واضح زد، اصلا راضی نبود البته اون متنش منتشر بشه، اون متنی که به آقا نوشت سر ولایت کلیه الهیه و اینا راضی نبود. یک بخشش این بود که آقا رو دعوای طلبگی بود، آقا رو نمیخواست. یه بخش هم این که این حرفا رو نمیخواست فضای عمومی بزنه. حرفای امام تو فضای عمومی خیلی استاندارده. حرفای امام به آقا تو فقه و بابا کی اینا رو از شما تو همین الان شاگرده امام، پیش شاگرده امام البته اکثرا به رحمت خدا رفتن، همین حرفا رو بیا بزن اگه قبول کردن. اون اصلا قبول نمیکنن، چی بحث فقهی نیست، امام هم اینجوری نمیگه. حالا مت امام بردار بیا بگو آقا ادله ولایت فقیه میگه، ادله امامت به اینو میگه، اینا بحث کلامیه، امام اینجا بحث فقهی نمیکنه که. میگه بابا اینی که گفته داره توی این نامه حضرت امام به آقا که صریح داره میگه که اصلا روی این مبنا داره استنباط فقهی میکنه و داره جلوی یک ممارست اجتماعی سیاسی آقا رو میگیره، میگه سر قانون کار من چون اونجا ولایت فقیه رو ذیل ادله امامت میدونستم، اصلا اینجا اون روایت تفویض رو من به اینجا هم میخوام برسونم، لذا میخوام ولایت مطلقه بگم. به اینجا هاش که میرسه قائل به ولایت مطلقه رفقا نداریم. ولایت مطلقه که امام میگه کس قائل بهش، هنوز که هنوز من نظرم کس قائل بهش نیست. امام بخاطر اون مبنا عرفانی سه پایستده بود. استنباط فقهیش هم متفاوته دیگه. امام ادله فقهیش هم آورد، منم که رو زمین اثبات کردم که بابا ادله واقعا همین چیزی که امام میگه رو میگه، ولی ما رو زمین که میایم میگیم مثلا دست دلمون میلرزه. امام نمیتونه همه هر چی فکر میکنه رو راحت برداره بیاره، ولی به جای جاش که میرسه صف وا میسته. حرفشو زد، دیدین دیگه امام خمینی از این سری در میگه این اصلا مالک نیست اینا همه یار بود زد، ولی کی عمل کرد؟ خیلی صبرش هم امام زیاد بود. تو خیلی از آقا میگفت من به جای شما بودم این ناو که اومد بالا، این چیز زیر دریای آمریکا اومد بالا، من دو تا موشک میزدم پدرش در می آورد. ولی هیچ کسی این کارو نکرد که. کسی این کارو کرد؟ کنیدی ماجراش دیگه. آقا بودن و آیش هاشمی بودن و یه دست مسئولین کشور، بحث سر همین بوده که آقا این زیر دریای آمریکایی اومدن تو منطقه، چیکار کنیم؟ همونجور داشتم با هم بحث میگه، امام هم میاد رد میشه و اینا میگه خب بس چیه؟ میگن بس سر این زیر دریایی هست. امام میگه این من اگه بودم میزدم یه دونه که دمار روزگارشون در بیان. بعد میگه خب یعنی این کار ما بکنیم؟ نه. امام میگه بس کنو بکنیم. بس میکنم به این نجیب میسه که نزنن. خب آخرم نمیزنن ها. یعنی امام نمیاده بگه آقا این تیار رو من غلط کردیم میزنیم. نه اون یه قصه دیگه است. ناورم تازه ما نزدیم، این مین ریخته بودیم تو دریا، ناوه اومد خودش خورد.
بعد این چه نظری من نریختن بود پای دورش با آتیجی و چیز میزنن؟
نه اون واضح داستان دیگه، یه سه تا قصه هست، این سه تا من میگه ربطی نداره. اصل قصه ناو به خب نه اون
من جای شما بودم میزدم
اینا رفتن زدن. نه اون قصه زیر دریایی بود، اون یک قصه دیگه ناو یک نفتکشه آمریکایی ها اومدن بودن بالا سارش، رفت دوربین هم گذاشته بودن بالاش، رفت خورد به این رفت هوا. اصل قصه اینه که اینو ما نزدیم، اونو مینا زدن. یه داستان دیگه شما داری سر درگیری با نافچه های آمریکایی. نافچه عددی نیست، آره ما از درگیری چیزی داشتیم پارتیزانی، ولی نه مسئله تعیین کننده یه ضربه بزنه که طرف زهرش بترکه. فکر نکنید مسئله الان ماست، الان که زورمون زیادتر شده، الان زدیم اینو لفظه داد اونم تو زمان دولت آقای روحانی. اون موقع دولت میرحسین هم که بود نمیزدیم، نمیزدیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنی اگه حضرت امام یه جنبندی داشت این جنبندیشو حق نمیکرد به شاگرداش، نه واقعا سپرده بود شاگردای داره بکنن، واقعا پشتشون وایستاده بود، اما با یه مدلی که یه جوری مطمئن بشه اینا بعدا میتونن این مملکت رو ببرن جلو. حالا اینو تو بخش سیاسی میگم بیشتر بعدا، اصلا کلا مدل رهبری باید چه جوری باشن. اما اصل داستان اینه که بله حضرت امام یه نفر یه جنبندی داشته باشه، من این مشکل رو میتونه حل بکنه. انشاءالله که خداوند متعال به هممون توفیق درک احکام الله رو بده و جرأت اقامه شریعت الهی صلوات بده.
استاد عرضی امام خدا هم دعوادی ادامه رو پی نگرفتن نکتش چیه؟ چون بالاخره همون سال 60 بالاخره دعواش که هیچی بماند سال 60 دیگه رسمن جلوش گرفته شد دیگه.
بله
خب 63 تا 68
امام خمینی سال 59 هم درس تفسیر میذاره تو تحکیلش میکنه سالی دیگه تفسیر سوره هم ده امام ببینید دیگه. امام اول شعری یه جوری میگه که کلام خود یه تفسیر عرفانی بگه تو کلا نقطه ارتباطیش با مردم بشه همین تفسیر عرفانی. میگه آقا ما اومدیم حکومت اسلامی بکنیم مردم دیگه ببریم توی عالم عرفان و همه فضا عرفانی بشه. امام میگه کفن میپوشم میام میگه آقا تعطیل. شما جهادری اداره میکنی اینجوری که خود علمیه جدیه. یعنی امام میدونه اون چیزی که کمرش رو میشکنه خود علمیه است. اون کسی هم که کمرش رو صف نگه میداره کیه؟ خود علمیه است. یعنی شما اینا رو نتونی جمع بکنی چه؟ اینا یک ترک هم توشون پدید بیاد توی فضا حوزه به نسبتش با حاکمیت یک ترک بسته برای این که کلا نیسده بشکنه. با این وایس داری مقابل کل استکبار جهانی.
توی حکومت داری
بعدن
که حکومت
رسکه فهم
نمیخونه با
نه یه جایی هست شما میبینی که
اعمال میکنه نظرات خودشو
نه یه جایی هست میبینی که آقا من دیگه این ضربه آخر رو بزنم میزنم. خب در قصه قانون کار دیگه مثل اینکه دیگه امام یه حسلش در رفته امام هم حسلش در نرفته دیگه واقعا همه کسی همین اینه تو مجلس بودن دیگه اینا گیره جزئی آخه میدادن. خوبش قانون کار جلو قانون وایستادیم و نامه های صافی این یه دعوای کلام بود آبروی این داشت که ما بیایم سر کلاس در موردش بحث بکنیم. یه دعوای جزئی که همین الان شما شورا علی حقوقی مصوبات چه نگاه کن تا آبدارچی و تا چی و تا پول و فلان جا بره با اصلا وارد این جزئیات میشن وایستادن تو سطح راهبردی اصلا معنادار نیست. بعد این شورای نشان حساب کنم همین حالتی که شورای عالی حوزه داریم همین حالت تو شورای نگهبان من میکرده داشت. بابا شورای نگهبان باید اینجا وایسته رفته از نقطه آیین‌نامه اجرایی هم جلوتر. آیا هاشمی مهمترین مسئلهش اینه ما که رئیس مجلسه با شورای نگهبان آیا هاشمی اینجا سمت چیزه دیگه سمت دولته سمت اصلا قانون اینا دارن میبرن دیگه سمت میرحسینه. آیا هاشمی سمت میرحسینه حتی تو این تو دعواهایی هم که شروع میشه میرحسین آیا هاشمی هوای میرحسینو داره ولی خب یه آدمیه که 100% با میرحسین نیست یک مقدار با آقا هم نزدیکه بین آقا و میرحسین در تردده به خاطر نوع عملیات آیا هاشمی تیپ خاصیه دیگه، وسط میتونه وایسته، همین رو بداره همون رو بداره، نقش خوبی هم داشت انصافا. مکفایلن یه ببین دیگه، مسئله مکفایلن از دفتر نخست وزیری شروع میشه، کنگرلو دفتر نخست وزیری میروسنی، حالا میروسنی که اینقدر انقلابی و تند و دو آتیشه است داره میاد پشت صحنه همراهی داره میکنه با آقای هاشمی که اونجا مجمع اوغلا رو انداختن و میخوان برن، امام به این نتیجه بسنن که جنگ رو بیخیال شد.